اسکرین پادکست. سلام، من سرباز اورلای رضوی هستم و اینجا استودیوی اسکرین پادکسته. اگه علاقه من به شنیدن روایت‌های متفاوت از دنیای پیرامون هستید، این پادکست شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترمی که ما را از پلتفرم‌های مختلف تلویزیون اینترنتی عصر و اسکرین شات دنبال میکنید. ما امروز در پنجم شهریور ماه 1404 در خدمت شما هستیم. امروز چون روز کشتی هم هست و ما بعضی از دنبال کننده های خیلی خوب برنامه‌مون از عزیزان کشتیگیر هستن، دوستان طرفدار مقاومت و پهلوانی که مقاومت هم یک عمل پهلوانی است. در واقع من این روز رو همشون تبریک عرض میکنم در اینجا. اما بریم سر موضوع برنامه خیلی سریع. ما امروز قراره که به صورت مفصل درباره لبنان و تحولات لبنان که باز پررنگ شده و در خبرها زیاد میاد صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای خاجویی هستیم. لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
شما جناب آقای خضاب و همینطور بینندگان محترم
سلامت باشید. آقای خاجویی، من خیلی سریع وارد بحث بشم. ما چند محور داریم که حالا صحبت خواهیم کرد. یکی اون روند خلع سلاح، مسئله تحولات داخلی، احتمال برخورد گروه ها با هم دیگه است. اما پیش از همه اینها شروع کنم از این فرستاده ویژه امریکا تام باراک و سفری که چند روز پیش به لبنان داشت. در کاخ ببدا با رئیس جمهور دیدار کرد، اومد کنفرانس خبری داشته باشیم. کنفرانس خبری خیلی چیز جالبی بود. اولا که حالا به سوالا زیاد جواب ندادن، یعنی حالا مجموعاً فکر می‌کنم 5 6 تا سوال خودش جواب داد. خانم مورگان اورتگاز هم که همراهش بود کلا یه دونه سوال جواب داد و رفت. اما از این بدترش اونجایی بود که گفتش مثل حیوان‌ها رفتار نکنید به خبرنگارها و خیلی توهین‌آمیز بود و خیلی هم بازتاب پیدا کرد. یعنی این لحن از بالا، لحن با این صراحت توهین کردن که حالا چون سوالا تو هم بود که مثلا حیوان رفتار نکنید. اول خود این رو صحبت بکنیم، آیا منجر به بازتابی چیزی شده؟ آیا تأثیری گذاشته روی مسئله؟ چون دیدم ریاست جمهوری لبنان یه بیانیه صادر کرد و بیشتر توجیه کرد کار این بنده خدا رو که حالا دهنش چیزی در رفته گفته.
بله همینطوره. اظهاراتی که ایشون آقای تامباراک دیروز داشت تو کنفرانس مطبوعاتی دست کم توی فضای رسانه‌ای لبنان بازتاب گسترده‌ای داشت و خیلی از خبرنگاران حالا فارغ از گرایش‌های مختلف سیاسی واکنششون دادن به این گونه اظهارات. در مجموع لبنان به دلیل اینکه فضای باز رسانه‌ای داره دست کم در مقایسه با کشورهای دیگه که در منطقه وجود داره، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در مجموع نسبت به نوع رفتار سیاستمداران در مقابل اونها خیلی حساس هستند. من حتی دیدم چهره‌هایی که یا فعالان رسانه‌ای که بعضن مخالف حتی حزب الله هم هستن حساسیت نشون دادن نسبت به این موضوع و در واقع میشه گفت این اظهارات عملاً سایه انداخت روی سفر آقای باراک، هرچند که سفر خود ایشون و اظهاراتی که توی این سفر مطرح کرد در ارتباط با موضوع خلع سلاح و اقدامات اسرائیل خیلی واکنش‌های منفی رو در واقع در فضای لبنان داشت و عملاً باعث تا یه حدودی میتونیم بگیم ناامیدی حتی گروه‌های مخالف حزب الله شد نسبت به اینکه انتظار داشتن که آقای تامباراک دست کم موضع سیاسی اونها رو به نوعی بتونه تقویت بکنه در مقابل اسرائیل، در مقابل حزب الله، که این اتفاق نیفتاد که حالا میتونید در ادامه برنامه صحبت بکنید.
خب ما همینجا وارد همین موضوع بشیم. اونم اینه که گذشته از این نکته‌ای که یه مقدار به نظرم مثلا روزان الاخبار دیدم که خیلی روش حالا داشت مانور میداد و تیتر یک و پرونده ویژه و اینها، ولی گذشت از بهانه جویی سیاسی به نظرم یه روی کردی که امریکایی‌ها به ماها دارن رو کلن نشون میده. یعنی تو کاخ سفید من خودم همین گفتگوی خبری رو من داشتم زنده میدیدم که اینا رو گفت، تعجب کردم یه لحظه که این چی داره میگه، چون گفتگوهای کاخ سفید هم دیدم و واسه هم همیشه یه سوال بود که ما تو ایران یه نکته خوبی داشتیم، خبرنگارا ثبت نام میکردن به ترتیب میپرسیدن، البته به همه میگن یه سوال بپرسید، هر کی 6 تا سوال میپرسید اینش به کنار، ولی بالاخره نظمی داشت. مثلا تو کاخ سفید همه میپرن تو حرف همدیگه، مثلا میخوان از ترامپ سوال بکنن، یعنی خیلی طبیعی بود. بعد اینجا که اینطور شد میگفت مثلا حیوانات رفتار نکنید، به این صراحت بگه و بعد میگفتش مشکل منطقه همینه، یعنی یه جوری میشد برداشت کرد که انگار کلا مشکل منطقه اینه که شما مثلا حیوان رفتار میکنید. یه مقدار نگاه امریکایی ها به اینجا رو هم نشون میداد، یعنی حرفی که حزب الله در این مسائل میزنه که بابا اینها شما رو آدم حساب نمیکنن. از این جهت به نظرم نکته مهمی بود. اما حالا بیام سر مضمون، سفر باراک به اینجا برای چی بوده و این دور تازه چه چیزی داشته و این نکته‌ای که گفتید ناامید کننده بوده رو هم باز بکنیم، چون ما چند روز پیش یه موضع‌گیری رسمی از طرف اسرائیل داشتیم و اون همین بود که نتانیاهو گفتش بله حالا حزب الله خلع سلاح بشه، اسرائیل هم به تدریج، باز نه یک جا، نقاط حضورش رو کاهش خواهد داد با ترتیبات امنیتی، یعنی تازه همون هم قول نداده که بره بیرون. این رو اصلا باز بکنید، اصلا واسه چی اومده بود، چه کار کرد، چی گفت، چی شنید، تا وارد تحلیلش بشیم.
بله، ببینید اساسا اون چیزی که ما در مورد پروژه خلع سلاح حزب الله طی این دو سه هفته اخیر داریم میشنویم، این عملا طرح ایالات متحده آمریکاست، طرح مشخصاً آقای تام باراک فرستاده آمریکا هستش. میشه گفت در واقع این طرح در ادامه تحولات سال گذشته، یعنی مشخصاً از پایان جنگ، آتش بس و تحولات بعد از اون، این طرح رو میتونیم بگیم در واقع در تکمیل فشارهای نظامی اسرائیل روی لبنان بدونیم. یعنی اگر تشبیه بکنیم اقدامات اسرائیل و آمریکا رو به دو لبه یک قیچی، یک لبش خب اقدامات اسرائیل بعد از آتش بس اخیر بود، که آتش بسی که از 27 نوامبر سال گذشته وضع شد، اسرائیل موظف بود که از لبنان خارج بشه، از جنوب لبنان، اما این اتفاق نیفتاد. هنوز در 5 نقطه استراتژیک در این کشور در واقع حضور داره به عنوان نیروی اشغالگر و از طرفی حملات خودش رو به صورت تقریبا میشه گفت روزانه علیه مواضع مختلف در لبنان داره ادامه میده، که هدف از اون در واقع در تنگنا قرار دادن حزب الله و به ویژه بدنه حامی اون هستش برای تغییر نظم سیاسی و امنیتی در لبنان و در ادامه تحولات دیگه‌ای که در منطقه شاهدیم. در تکمیل این وضعیت، اون لبه دوم این قیچی ایالات متحده بود که مشخصا فشارهای خودش رو از طریق در واقع سیاسی پیگیری کرد، که مشخصا آقای تام باراک و قبل از اون خب خانم مورگان اورتگاس وظیفه این کار رو در واقع عملا در دوششون قرار دادن و این پروژه در واقع جلو بردن. مشخصا طی حدود 1 ماه پیش آقای تام باراک طرحی رو ارائه کرد که بر مبنای اون دولت لبنان موظف هستش که طرح خلع سلاح حزب الله رو پیش بگیره و عملا اون چیزی که تحت عنوان انحصار سلاح در دست دولت هست رو اجرا بکنه، و در مقابل مقرر شد که اسرائیل از مناطق اشغالی در لبنان خارج بشه و به جای اون نیروهای ارتش لبنان مستقر بشن و حملات خودش رو علیه لبنان متوقف کنه، و در ادامه هم در واقع اون وعده‌هایی که همیشه مطرح شده در مورد احیای اقتصاد لبنان، سرمایه گذاری در این کشور رو هم مطرح کردن. سفری که آقای تام باراک به لبنان داشت در ادامه در واقع پیشبرد اون طرح هستش. اما چرا میگم این سفر در واقع دست کم برای حامیان پروژه خلع سلاح حزب الله در لبنان ناامید کننده بود؟ از این نظر که ببینید اساساً آقای تام باراک وعده‌ای که مطرح کرده بود در جریان طرحی که ارائه کرده بود به طرف لبنانی این بود که شما طرح خلع سلاح رو از این سمت یعنی از سمت لبنان پیگیری بکنید و ما هم سعی میکنیم که در واقع فشار بیاریم به اسرائیل و این پروژه رو یعنی پروژه پایان اشغالگری و پایان تجاوزات اسرائیل رو به صورت الگوی گام به گام جلو ببریم. اما اون چیزی که آقای باراک دیروز مطرح کرد در کنفرانس خبری که داشت خیلی هم جنجالی شد، در اونجا رسما اعلام کرد که در واقع طرح خلع سلاح حزب الله باید اجرایی بشه و پیش برده بشه و بعد در مورد موضوع پایان اشغالگری صحبت بکنیم. حتی یکی از سناتورهای امریکا که گراهام که در این سفر هم در کنار آقای باراک حضور داشت هم صراحتا اعلام کرد که صحبت از عقب نشینی اسرائیل پیش از خلع سلاح حزب الله به هیچ عنوان مطرح نیستش و اصلا کسی نباید در ارتباط با اون صحبت کنه. نکته اینجاست که اون جریانی که در لبنان پروژه خلع سلاح رو به هر حال پیش بردن، در دولت لبنان این رو مصوب کردن دو سه هفته پیش، استدلالی که مطرح می‌کردن این بود که خب ما از طریق دیپلماسی سعی می‌کنیم که در واقع این موضوع رو پیش ببریم و اسرائیل هم امریکایی‌ها به ما وعده دادن که اسرائیل هم متعهد به این طرح هستش. یعنی به نوعی اون جریانی که پیگیری می‌کرد خلع سلاح حزب الله رو نیاز داشت در این مرحله که دست کم از سمت اسرائیل یک گام به جلو برداشته بشه تا بتونن گام‌های بعدی علیه حزب الله رو به نوعی توجیه بکنن و یک نوع مشروعیت سازی برای این اقدامات انجام بدن. ولی اون چیزی که دیروز آقای باراک مطرح کرد در واقع بسیار برای این جریان ناامید کننده بود و تا حد زیادی قدرت این جریان برای پیشبرد طرح خلع سلاح در هفته‌های آینده رو به شدت دچار مشکل می‌کنه و عملاً زبان این جریان رو در فضای داخل لبنان الکن میکنه، چون حزب الله همیشه نقدی که به این طرح مطرح میکرد این بود که خب چه تضمینی وجود داره که ما خلع سلاح بشیم و در مقابل اسرائیل عقب نشینی نکنه، در واقع عقب نشینی بکنه از فضای سیاسی لبنان، که این اظهارات نشون میده که عملا ما با یک طرح متوازن روبرو نیستیم که هر کدوم از طرف ها قراره که گام‌هایی بردارن به صورت گام به گام به نوعی به یک توافق پایدار برسیم و توافق متوازن برسیم. از این نظر میشه گفت خب شرایط برای موافقان پیشبرد طرح خلع سلاح حزب الله در داخل لبنان با این صحبت‌های آقای باراک خیلی سخت و دشوارتر شد.
ما الان به نظر میرسه یه نکته پیش از این حتی بتونیم بگیم داریم، اون همینه که ماجرای گام به گام در حالتیه که شما مشکل لبنان با اسرائیل فقط عقب نشینی کردن یا نکردن مثلا از این 5 نقطه باشه، بعد حالا بگیم آقا شما 5 نقطه رو یک نقطه رو برو عقب، ما یه بخش رو خلع سلاح میکنیم همینطور تا آخر. حزب الله یه حرفی فراتر از این هم اساسا داشته، اون حرفش هم اینه که بابا اسرائیل حتی اگر این 5 نقطه رو عقب نشینی بکنه، خب یک دفعه که ما سلاح نداشتیم اومده تا بیروت رو گرفته، شما چه تضمینی دارید دوباره نیاد؟ یعنی حتی اگر عقب نشینی بکنه، یعنی مسئله فقط این نیست، یعنی مسئله این هست که تام باراک این طرحی رو روی میز گذاشته در ازای یک چیز جزئی میخواد اون امتیاز اصلی رو بگیره، شبیه چیزی که تو غزه هست. یعنی میگه که در ازای 60 روز که من آب و غذا حالا چقدر بدم و اینا سر جاش به تو میدم، تو بیا 10 تا از اسرای زنده منو دوباره بده، دوباره فوقش 60 روز دیگه 10 تا دیگه رو میگیرم، حالا بعدش من میدونم و تو. و بخاطر همینه که حماس خب نمیپذیره دیگه، میگه خب بعدش چی؟ در اینجا حزب الله، ما بچه‌ها یه چیزی رو از محمود قماتی یا قماتی براتون فرستادم که از سران حزب الله ما هم تو برنامه خب چون مصاحبه بیشتر میکنه خب بیشتر بهش میپردازیم. با الجزیره مباشر یه گفتگویی داشت، حدود بالا نیم ساعت مثلا گفتگو بود، چند نکته مهم اونجا گفت. یکیش این بود که گفتش که اگر دولت بخواد به این وضعیتش ادامه بده با سونامی مردمی مواجه خواهد شد. بعد پرسشگر ازش پرسید که خب گفته میشه که بخش زیادی از مردم لبنان با شما مخالفن، اصلا قبول ندارن این حرفا رو که شما میزنید. او اشاره کرد به تشییع جنازه سید حسن که 1 میلیون نفر به تعبیر او در اون تشییع حاضر بودن، یعنی چی مردم مثلا موافق نیستن. کمان که تام باراک در صحبتاش در همین کنفرانس کذاییش گفتش 30-40% از جمعیت لبنان شیعن، که البته حالا آمار غلطیه، بیشترن، ولی خب حالا بالاخره میخوام بگم او هم اذعان میکنه به این مسئله. واسه ما بفرمایید که اساساً در چنین شرایطی امکان این که حزب الله یا کسانی غیر از حزب الله، حتی جنبش عمل کلا شیعیان بخوان بپذیرند که به این سمت برن وجود داره یا نه؟ که اصلا حالا برسیم به این که آیا طرف مقابل داره امتیاز متوازن میده یا نمیده.
بله، ببینید واقعیت مسئله اینجاست که طرح خلع سلاح اولا شکل مطرح شدنش در فضای داخلی لبنان برخلاف سنت سیاسی در لبنان بوده. یعنی ما یک چیزی در لبنان داریم تحت عنوان میثاق ملی لبنان که در سال 1943 توسط به نوعی میشه گفت نقطه اجماع رهبران سیاسی و مذهبی در اون کشور بود، که در یکی از اجزای در واقع این میثاق ملی صحبت از شیبه های حل و فصل اختلافات در این کشور میکنه، که تأکید میکنه بر اینکه موضوعات در این کشور باید از طریق گفتگو حل بشه، از طریق اجماع، از طریق توافق. چون ما یک کشوری هستیم که در واقع بسیار متکثر هستیم، بسیار متنوع هستیم، و اساساً تصمیمات یک جانبه، حتی اگر اسم اجرای قانون هم داشته باشه، اگر متناسب با توازن و توافق گروه ها و طوائف مختلف در لبنان نباشه، عملا امکان تحقق و اجرا شدن نداره. حتی میتونیم بگیم با قوانین لبنان و با سنت سیاسی در لبنان در تعارض هستش. یعنی میتونیم بگیم که قوانین در لبنان هم بر بستر توافق اجرا میشه. بنابراین اون چیزی که اساساً از نظر شکلی در دولت لبنان مطرح شد، اون هم در ارتباط با مناقشه برانگیزترین پرونده سیاسی در لبنان طی 2 دهه اخیر، اغراق نیست اگر این موضوع رو مطرح بکنیم، در ارتباط با سلاح حزب الله، به طریق اولا وقتی که راجع به موضوعات مختلف سیاسی در این کشور خب میز گفتگویی تشکیل میشه، طبیعتاً در مورد همچین موضوعی هم قاعدتاً باید یک میز گفتگویی برگزار بشه تا به یک نقطه حل و فصل برسن. اما مشکل در واقع در اینجا این بود که ما با یک فشار ویژه آمریکا و اسرائیل روبرو بودیم، که عملاً این فشار توازن سیاسی در لبنان رو به هم زده، یه سنت سیاسی در لبنان رو به هم زده، و گروه هایی هستن که امروز با حمایت، چهره هایی هستن که با حمایت ایالات متحده آمریکا بر سر کار هستن و عملاً دارن این برنامه رو پیش میبرن که باعث برهم خوردن این توازن میشه. نکته اساسی سر اینه که در موضوع سلاح حزب الله یک موضوعی است که طبیعتاً یک ریشه و یک فلسفه در پشتش شکل گرفته، که مهمترین اون موضوع اشغالگری اسرائیله. یعنی از ابتدا که این سلاح شکل گرفته، که در شرایطی که دولت لبنان ضعیف بوده، مردم در این کشور سلاح در دست گرفتن تا در مقابل این اشغالگر مبارزه بکنن و بعدها در مقابل گروه های تکفیری، خب اصلی ترین سوال الان اینه که آیا موضوع اشغالگری در لبنان برطرف شده و آیا تهدیدات اسرائیل برطرف شده که حالا مقاومت و مردم لبنان بخوان سلاح خودشون رو زمین بگذارن. این در بعد ملی این پرسش مطرحه، که خب هیچ کس عملا این سوال رو، یعنی موافقان طرح خلع سلاح حزب الله، پاسخ دقیقی به این موضوع نمیدن و پاسخهایی بعضا مبهم میدن، مثل اینکه مثلا این سلاح حزب الله هستش که خودش باعث تجاوز اسرائیل شده، که دست کم از نظر تاریخی این موضوع چندان قابل اثبات نیست. یعنی متغیر وابسته هستش سلاح حزب الله، نه یک متغیر مستقل. متغیر مستقل اشغالگری و اقدامات اسرائیل در طول این 4-5 دهه اخیر بوده. یکی این مسئله هست. مسئله بعدی هم اون بعد طایفه‌ای سلاح حزب الله هست، که به هر حال شیعیان لبنان همیشه از ناحیه اسرائیل و طی 1 دهه اخیر از ناحیه گروه‌های تکفیری مواجه با یک تهدید وجودی بودند و در مقابل نهاد ارتش، نهاد دولت، نهادهای امنیتی رسمی عملا نتونستن که الگویی رو برای حفاظت از اینها ارائه بدن. تا زمانی که تضمینی ارائه نشه برای در واقع دستکم، حتی اگر ما میخوام نگاه طایفه‌ای داشته باشیم، برای شیعیان لبنان که در مقابل این تهدیدات وجودی آیا نیروی بازدارنده‌ای هست و نیروی قوی هستش که بایسته، قاعدتا موضوع سلاح حزب الله حل نخواهد شد. یعنی موضوع سلاح حزب الله یک موضوع تک وجهی نیست، موضوع چند وجهی که وجه اصلی اون مرتبط میشه با اقدامات اسرائیل. تا زمانی هم که پرونده اقدامات اسرائیل در لبنان روشن نشه تکلیفش و اسرائیل متعهد به قوانین بین المللی نباشه، طبیعتا آنچه که در تاریخ رخ داده در طول 4-5 دهه اخیر در آینده هم رخ خواهد داد. بنابراین منطقا حزب الله در واقع در شرایط کنونی که موضوع خلع سلاح رو نوعی تهدید وجودی میدونه، این طرح رو که هیچ تضمینی هم برای اجرای اون وجود نداره نخواهد پذیرفت. من فراتر از این میخوام در واقع اشاره بکنم که ما اتفاقا امروز در طایفه شیعه و در بدنه جامعه لبنان شاهد یک نوع غلیانی هستیم نسبت به اینکه چرا ما در مقابل این اقدامات و فشارها اقداماتی انجام نمیدیم. یعنی در واقع جامعه شیعه لبنان شاهد یک وضعیت در واقع اعتراضگونه علیه وضعیت کنونی هست که حتی میتواند در صورتی که اقدامی اعتراض به وضع کنونی که
یعنی خب بگم به مسئولین حزب الله یا به دولت، یعنی مثلا به مسئولین خودشون دارم میگم چرا کاری نمی‌کنید.
ببینید مسئله از اینجا شروع شد. از زمان جنگ تا الان فشارها پشت سر هم ادامه داره. ادراکی که و برداشتی که تا در واقع دست کم جامعه شیعه لبنان داره این هستش که یک پروژه‌ای برای در واقع به حاشیه روندن و به انزوا کشوندن و از بین بردن شیعیان در لبنان وجود داره. حتی برای اینکه بخوان توجهات هم به سمت خودشون جلب بکنن، توی روزهای اخیر صحبت‌های مثلا مطرح میشه که انقدر این تهدید وجودی بزرگ هستش که طرح‌های احتمال داره که در مورد مثلا کوچ شیعیان از لبنان به عراق هم مطرح باشه. این بیشتر البته این نوع صحبت‌ها با هدف در واقع جلب توجه هستش نسبت به خطراتی که وجود داره. نکته اینجاست که خطری که الان حزب الله هم باهاش مواجه هست بعد از جنگ اخیر و بعد از آتش بس، یک خطر بزرگ این هستش که طرح خلع سلاح از نظر در واقع اراده استفاده از سلاح تا یه حدودی حتی میتونیم بگیم اجرا شده. این رو الان حزب الله در واقع به عنوان یک چالش باهاش روبروئه. اینو من یه مقدار باز بکنم. ببینید مسئله سلاح دو بُعد داره. یک بُعد اون بُعد فیزیکی سلاح هست که شما چه سلاح‌های حالا چه سبک و چه سنگین رو در اختیار دارید. بُعد اصلی اراده استفاده از سلاح هستش که این به نظر من مهمتر از اون بُعد اول هستش. چه بسا شما اگر سلاح هم داشته باشید اما اراده نداشته باشید، به هر دلیلی ارادتون در واقع ضعیف شده باشه، عملا داشتن اون سلاح هم غیر قابل توجیه میشه و بعد از یک دوره امکان گرفتن این سلاح از شما در واقع ایجاد میشه. اتفاقی که افتاده تقریبا میشه گفت این دوره در طول 4 دهه اخیر بی سابقه بوده. از زمان آتش بس که تقریبا میشه گفت یه چیزی حدود در واقع 10-11 ماه از اون آتش بس میگذره در فضای سیاسی در بین لبنان و اسرائیل، ما شاهد طبق آمار رسمی شاهد 3000 بار نقض آتش بس از سوی اسرائیل بودیم. حدود 300 نفر در لبنان در جریان حملات بعد از آتش بس کشته شدن و حملات اسرائیل داره ادامه پیدا میکنه. در مقابل ما شاهد عملاً هیچ واکنشی از سمت ارتش که هیچی، اصلاً عملاً که هیچ وقت انتظار نبوده که از ارتش بخواد اقدامات علیه اسرائیل انجام بده. اون عامل بازدارنده که مقاومت بوده، یعنی حزب الله بوده، عملاً در این ماه‌های اخیر هیچ اقدام مؤثری علیه این اقدامات انجام نداده. این یک خطر بزرگ هست به این معنا که هم میتونه در دراز مدت این عدم پاسخ سلاح حزب الله رو زیر سوال ببره که خب شما وقتی سلاح دارید ولی عملا نمیتونه این سلاح برای لبنان امنیت بیاره و اقدامی در مقابل اشغالگر انجام بده، پس بنابراین بهتره که اساسا نداشته باشید تا اینکه این عاملی برای فشار به ما نباشه. این رو خیلی از گروه‌های مخالف حزب الله میگن. مسئله بعدی مسئله بدنه شیعه لبنان هست که طبیعتاً استمرار این وضعیت میتواند منجر به حرکات و جریاناتی در دل طایفه شیعه بشه که علیه این وضعیت دست به حرکت بزنه، یعنی یک قلیان مردمی علیه وضعیت، علیه اشغالگری، علیه فشارهای دولت و علیه در واقع این بی‌تحرکی که در مقابل اقدامات اسرائیل در واقع شکل گرفته. البته حزب الله اعلام کرده که ما عدم پاسخمون به این معنا بوده که توپ رو انگار به انداختیم تو زمین دولت که دولت موظف که از لبنان در مقابل اشغالگری اسرائیل و در مقابل حملات اسرائیل دفاع بکنه. اما مسئله اینجاست که این استمرار این وضعیت میتونه یک خطری برای خود حزب الله به باور من باشه. بنابراین یک احتمال هستش که ما در درون طایفه شیعه شاهد جریاناتی رادیکال باشیم که علیه این وضعیت بخواد اقداماتی انجام بده. یک سناریوی دوم مطرح هست که در صورتی که حملات اسرائیل افزایش پیدا بکنه و حزب الله تحت فشار قرار بگیره برای خلع سلاحش، اتفاقا حزب الله به نقطه‌ای برسه که از این لاک به اصطلاح خودش خارج بشه و از این وضعیت محافظه‌کارانه خارج بشه و این بار دست به اقدام علیه اسرائیل بزنه. این احتمال رو ما باید جدی بدونیم، مخصوصا اگر اسرائیل بخواد در صورت شکست اجرای طرح خلع سلاح حزب الله در داخل بخواد اقدامی بیشتر علیه لبنان انجام بده. احتمالاً این فشارها میتونه حزب الله رو از این شرایط خارج بکنه تا اثبات بکنه که این سلاح من همچنان وجود داره و مهمتر از هر چیزی این که من همچنان اراده استفاده از این سلاح رو دارم. چیزی که طی چند ماه اخیر تا یه حدودی زیر سوال رفته که چرا حزب الله برخلاف مشیش در طول 4 دهه اخیر مشخصاً این گونه سکوت کرده در مقابل حملات مداوم اسرائیل به لبنان.
بله، ما این نکات مهمی مطرح شد توی همین مصاحبه محمود قماطی که اشاره کردم. من دیشب دیدم که حالا یعنی بعد دیشب بود که دیدم این توی یوتیوبش رو دیدم این مصاحبه. حالا یه تصویرش هم گفتم بچه‌ها اسکرین شاتش رو بزنم. این فردی که کت سفید نشسته، آقای محمود قماطی، از سران سیاسی حزب الله. در اینجا او یه جمله ای داشت، اون هم اینه که ما در حال صبر راهبردی هستیم و داره سوال ازش میشه که خب شما که نتونستید آزاد بکنید الان اینجا رو و نمیتونید آزاد بکنید. و حرفی که داشتیم بود که ما یک دفعه که خیلی ضعیف‌تر از این بودیم تونستیم جنوب رو آزاد بکنیم، یعنی از بیروت اسرائیل رو بیرون کردیم، بعد از مناطق جنوبی تر تا نهایتا از تقریبا تمام خاک لبنان. این بار هم سپردیم دولت که ادعاشو میکنه اگر نتونه ما هیچ گزینه ای نخواهیم داشت جز اینکه دست به مقاومت بزنیم و باز هم اسرائیل رو بیرون خواهیم کرد. یعنی داره اینطور مطرح میکنه که من واقعا دارم یه کاری میکنم که همه ببینن و اذعان کنن که آقا توسط دولت نمیشه، یعنی دولتی که ادعا میکنه من میخوام آزاد کنم اصلا 5 نقطه هم نمیتونه بیرون کنه. فکر میکنید حالا شما این سیاست درستیه؟ یعنی ما در منصفانه و از بیرون که نگاه میکنیم میبینیم طبیعتا قواعد درگیری تغییر کرده، حزب الله انقدر دیگه راحت نیست الان دست به سلاح ببره. تا دست به سلاح ببره اسرائیل جواب خواهد داد، این باعث خواهد شد که دوباره فشار اجتماعی بره. بنابراین حزب الله هم به نفعشه که فعلا دست به سلاح نبره. خب این که روشنه، میفهمیم. ولی او داره توجیهی که میاره، حالا به نظرتون توجیه منطقی هست یا نه توجیه واقعا منطقی نیست؟ اینا یه کوتاه بگید تا میخوام راجع به اون جریان رادیکاله بپرسم.
بله، ببینید اساسا این روشی که حزب الله پیش گرفته طی ماهای اخیر، مشخصا بعد از ترور سید حسن نصرالله و آتش بس، این محصول روش در واقع جریان سیاسی در حزب الله هست. ببینید یک اتفاقی داخل حزب الله افتاد در جریان جنگ اخیر، این هستش که اون در واقع رهبران ارشد حزب الله که عمدتاً خاستگاه جهادی نظامی داشتن مثل خود سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، فؤاد شوقی، ابراهیم عقیل و ده‌ها در واقع فرمانده ارشد و میانی حزب الله. خب این چهره ها در جریان جنگ خب ترور شدن و کنار زده شدن و حزب الله امروز عملا در اختیار اون شاخه سیاسی حزب الله قرار گرفته، از خود آقای شیخ نعیم قاسم گرفته که خب عملا میشه گفت یک فرد عقیدتی بوده از در اون در واقع داخل حزب الله و چندان سابقه جهادی نظامی به این شکل نداشته، تا رهبران دیگه. شما همین اشاره به آقای قاقوماتی کردید، آقای امین شری، آقای موسوی و چهرهای از این دست، اینا همه چهرهای سیاسی حزب الله هستند. ببینید در مجموعاً در همه جا سیاسیون ذائقه متفاوتی دارن. سیاسیون در واقع بیشتر اهل محاسبه گری و نوعی رفتارهای محافظه‌کارانه داشتن. بعد از جنگ و مشخصاً بعد از آتش بس و اون نظم سیاسی که در لبنان شکل گرفت، یک تحلیلی رو سیاسیون حزب الله به این نتیجه در واقع بهش رسیدن و اون رو هم اجرا کردن. تحلیل این بود که ما بعد از این جنگ نیاز به یک فضای تنفس داریم برای بازسازی روابطمون در داخل لبنان و اجازه ندیم حزب الله به حاشیه رونده بشه و عملا این پروژه به صورت کامل اجرا بشه و ما رو کلن حذف بکنه. بر اساس همین رویکرد بود که حزب الله اتفاقا اومد از ریاست جمهوری آقای جوزف اونی حمایت کرد که گزینه ایالات متحده در برای ریاست جمهوری در آمریکا بود، در لبنان بود، و حتی وارد دولتی شد که این دولت عملا محصول اراده آمریکا و عربستان و سعودی بود. تحلیل حزب الله این بود که ما با حضور در دولت و فرایند سیاسی مانع از اجرای پروژه حذف حزب الله خواهیم شد. این سیاست تا یه حدودی در اون برهه معقول جلوه میکرد، اما تا جایی رسید که طرح خلع سلاح حزب الله تصویب شد. یعنی در واقع این طرح چون یک اقدام رادیکال بود در برخلاف تحلیلی که حزب الله داشت که خب طبیعتاً موضوع سلاح قراره که روی میز بررسی بشه، روی در واقع میز گفتگو بررسی بشه، این عملا حزب الله رو به این نتیجه رسوند که خب خوشبینی نسبت به روند سیاسی هم چندان کار شاید معقولانه‌ای در فضای کنونی نباشه، چون طرف مقابل یک دستور کاری رو داره از سمت امریکا، قراره که این پروژه رو اجرا بکنه و ما عملا در یک فضای تهدید وجودی قرار گرفتیم. صحبتی که امروز مقامات حزب الله دارن مطرح میکنن نشون از این میده که تهدید رو بیش از گذشته در واقع جدی‌تر میدونن و به خاطر همین در موضع خودشون این بار در واقع محکمتر ایستادن و احساس بکنن که فضای کنونی دیگه فضای مماشات و فضای در واقع نگاه محافظه کارانه نیست، چون اگر در این نقطه این شرایط رو ما بخوایم رها بکنیم منجر به این خواهد شد که این پروژه جلو بیاد و اتفاقا همون پروژه‌ای که ما ازش میترسیدیم، یعنی به حاشیه روندن حزب الله و حذف حزب الله از صحنه، اون پروژه رو در واقع بخوان اجرایی بکنه.
این سخنرانی شیخ نعیم قاسم که ما از دفعه قبلی که صحبت کردیم دو تا اتفاق مهم در لبنان افتاده، یکیش سفر آقای لاریجانی به بیروته و تقریبا بلافاصله بعدش سخنرانی شیخ نعیم قاسم در روز اربعین که ما تو برنامه خیلی مفصل راجبش صحبت کردیم و جزئیاتش ذکر کردیم. تعابیری که به کار برده شد دست کم من در طول تاریخ حزب الله که دنبال کردم تا الان ندیده بودم، عباراتی راجع به اینکه لبنان نخواهد موند یا با هم میمونیم یا لبنان از بین میره، عبارت رو صحبت رو با این تموم کردن که اگر بخواید اون سمت وایسید و فشار بیارید علت دنیا سلام، یا همچین چیزایی که حالا ما این عبارات رو باز کردیم حتی تو برنامه که از جهت لغوی و اصطلاحی چه معانی داره، تصریح به این که ما سلاحو نخواهیم داد ولو اینکه مجبور بشیم نبرد عاشورایی داشته باشیم. یعنی حزب الله تاکید می‌کرد هر چی هم بشه ما به سمت فتنه داخلی و جنگ داخلی نخواهیم رفت. این دفعه خیلی صریح دارم میگن اگر می‌خواید خلاصه جنگ داخلی بخواید بیاد انجام بدید نحن لها، خلاصه یه لقمتون می‌کنیم. اینها به نظرتون در همین راستا هست؟ یعنی این سیاسیون که حالا به این ترتیب، حالا شیخ نعیم که خودش چیزهای در اون ابتدا چیزهای جهادی داشته ولی درسته بعدش عموماً اصلا بحث سیاست داخلی لبنان تا حد زیادیش مدیریتش با شیخ نعیم بود، انتخابات ها و اینها رو او دنبال میکرد. میگم باز ما با جزئیات صحبت کردیم تو بعد. این رو آیا تحولی جدیتر باید دونست این صحبت های شیخ نعیم رو؟ و این میخوام اینو بفهمم، آیا در طرف مقابل تأثیری گذاشته یا نه؟ یعنی باز داره حس میکنه، یا مثلا همین صحبت محمود قماطی که میگه که یه سونامی مردمی رو خواهد داد، اینا رو داره لفاظی میدونه یا اینکه نه واقعا مثل اینکه حزب الله میخواد دست به کارهای بزنه؟ پس بذار سوال بعدم همینجا بپرسم، شما این دوتا رو با هم جواب بدید. حزب الله چیکار میخواد بکنه؟ یعنی احتمالا مرحله بندیه دیگه، اون کار آخر رو که اول نخواهد کرد، اون مراحل به نظرتون چی خواهد بود؟
بله. ببینید، خب به نظر میرسه که این واکنش هایی که انجام شد، حالا از سفر آقای لاریجانی و چه بعد از اون موضع‌گیری بسیار در واقع ویژه آقای شیخ نعیم قاسم که تهدید کردن به اینکه اگر قرار باشه که این پروژه اجرا بشه ما در واقع اون وارد نبرد کربلایی میشیم، یعنی تعابیر از این دست رو استفاده کردن، این اتفاقات و در کنار اون در واقع مواضع حمایتگونه آقای نبیه بری از حزب الله و از ضرورت در واقع حفاظت از لبنان در مقابل تجاوزات اسرائیل و هشدارهایی که نسبت به موضوع جنگ داخلی مطرح شد در فضای لبنان، تا یه حدودی در واقع برای طرف مقابل، یعنی اون جریانات مقابل حزب الله در فضای داخلی لبنان، تا یه حدودی در واقع شاید میشه گفت به این شکل غیر منتظره بود و این واکنش ها به نظر میرسه که تا یه حدودی اینها رو به این سمت برد که امکان اجرای در واقع یک جانبه طرح خلع سلاح رو ندارد. ما بعد از این مواضع بود که شاهد این بودیم که شخصیت‌های مثل خود آقای جوزف اون رئیس جمهور لبنان یا آقای نواف سلام این بار بیشتر از این که راجع به خود موضوع خلع سلاح صحبت بکنن، در ارتباط با این صحبت می‌کردن که خب ما دیگه از این به بعد باید منتظر اسرائیل باشیم، باید منتظر این باشیم که اسرائیل چه واکنشی رو انجام میده و چه اقدامی رو به صورت متقابل انجام میده. یعنی به تعبیری این پیام رو دادن که به سمت به امریکایی ها که ما اون چیزی که در این برهه در توانمون بود اجرا کردیم، طرح رو بردیم در دولت مسبب شد، اما از این مرحله برای اینکه یک زوری داشته باشیم که این طرح رو جلو ببریم نیازمند این هستیم که از اون سمت هم اسرائیل اقداماتی رو انجام بده که به نوعی بتونه زبان ما رو مشروع بکنه در مقابل حزب الله. اما خب این اتفاق در واقع نیفتاد و به نظر میرسه که گیر اصلی در واقع اجرای پروژه خلع سلاح دقیقا همین جا باشه. یعنی از این مرحله به بعد ما وارد همون دعوایی میشیم که در واقع حماس و اسرائیل هم داشتن که چه اقداماتی رو به صورت متوازن انجام بدیم و در نهایت اون نگرانی هایی که دو طرف از همدیگه دارن نسبت به این که کدوم طرف گام اصلی و نهایی رو برداره وجود داره و همین عامل عملا به نظر من باعث این خواهد شد که اجرای طرح آقای تامباراک با شکست روبرو بشه. مشکل و چالش اصلی ایالات متحده در لبنان هم دقیقاً در همین نکته هست، در همین جا هست. ببینید، ایالات متحده از یک طرف به دنبال تثبیت معادله امنیتی اسرائیل بر لبنان هستش، تثبیت معادله جدید که دست اسرائیل باز باشه برای هر گونه اقدام و یک نوع تفوق اسرائیل بر فضای لبنان رو تثبیت بکنه، از طرفی به دنبال تثبیت یک نظم سیاسی جدید در لبنان هستش در مقابل نظمی که طی دست کم دو دهه اخیر بوده که مشخصا حزب الله اون رو راهبری می‌کرده. اما نکته اینجاست که با استمرار اقدامات اسرائیل در لبنان، یعنی با ادامه اشغالگری و نبود هیچ چشم‌اندازی برای خروج اسرائیل از لبنان و متوقف کردن اقداماتش علیه لبنان، عملاً اون نظم سیاسی توانایی، نظم سیاسی در لبنان توانایی پیشبرد پروژه خودش رو نداره. یعنی اصلی ترین عامل مشروعیت ساز برای این نظم سیاسی در مقابل حزب الله این هستش که این نظم بتونه توانایی خودش رو در دفاع از سرزمین، دفاع از تمامیت ارضی نشون بده. وقتی که نتونه این اتفاق، وقتی نتونه عملا این توجیه رو انجام بده و این در واقع توجیه رو داشته باشه برای توانایی خودش در فضای داخلی لبنان، عملا باعث این میشه که اون پروژه خودش رو هم نتونه پیش ببره. و این دقیقا نقطه شکست پروژه امریکایی ها هستش، به دلیل اینکه امریکایی ها این موضوع فقط مختص به لبنان نیست، در مورد فلسطین هم این موضوع هستش که مهمترین عامل به شکست کشیده شدن در واقع صلح، در حتی همین صلح های نیمبندی که از نگاه سازمان ملل هستش در فلسطین، این بوده که ما هیچ وقت با یک میان در واقع متوازن و عادل به صورت نسبی روبرو نبودیم. همیشه آمریکایی ها در واقع طرف اسرائیل بودن 90-10، یعنی به قدری این نسبت در واقع نابرابر بوده که عملا هیچ گونه صلح پایداری بر اساس نقش آفرینی ایالات متحده قابل شکل گیری در منطقه نیستش. و به باور من موضوع خلع سلاح در همین نقطه از نظر سیاسی، در همین نقطه به نظر من به شکست خواهد خورد. یعنی اسرائیل به هیچ عنوان پایبند به این طرح نخواهد بود. این نکته رو در نظر بگیریم، ما در شرایطی داریم در ارتباط با طرح خلع سلاح و موضوع عقب نشینی اسرائیل از لبنان داریم صحبت میکنیم که اصلا در کانتکست اسرائیل موضوع محدودسازی اقدامات نیست. برعکس، اتفاقا ما شاهد اظهار نظرهایی هستیم که داله بر توسعه طلبی اسرائیل. همین کلید واژه‌ای که آقای نتانیاهو اخیراً مطرح کرده در ارتباط با اسرائیل بزرگ، بزرگترین مصداق در واقع این موضوع هست که اسرائیل اتفاقا در نقطه‌ای قرار گرفته که میل، یعنی شرایط رو برای توسعه طلبی خودش مهیا میدونه، مشابه اون وضعیتی که بعد از جنگ 1967 بوده. و اتفاقا در همچین کانتکستی اساسا اسرائیل به هیچ عنوان از جنوب لبنان خارج نخواهد شد بر اساس یک طرح سیاسی. اگر هم قرار باشه اتفاقی بیفته، بر اساس تحولات میدان هستش. بنابراین به باور من از این مرحله به بعد، به دلیل اینکه اسرائیل پایبند نخواهد بود به اجرای در واقع عادلانه و متعادل این طرح، از این نظر فشارها در داخل لبنان روی حزب الله به نظر من کمتر خواهد شد و از این بود حزب الله قدرت مانور بیشتری خواهد داشت و از این نظر طرح خلع سلاح در داخل لبنان به یک گره خواهد خورد. خطری که اینجا وجود داره این هستش که ما بعد از اینکه عملا این پروژه به یک بنبست برسه که رسیده به باور من، اسرائیل این بار سعی کنه مجدداً در عرصه میدانی دست به اقدام بزرگ علیه لبنان و علیه حزب الله بزنه و حالا احتمال داره که حتی جریانات دیگه‌ای هم مثلا از شرق لبنان مثل گروه‌های تکفیری هم به این فشارها بپیوندن. من این سناریو رو بسیار جدی می‌دونم. در اون شرایط به باور من حزب الله هم از شرایط کنونی خودش خارج خواهد شد و دست به اقدام خواهد زد. من معتقدم استراتژی حزب الله در شرایط کنونی در واقع حساب باز کردن روی همین پویایی ها و داینامیک ها در فضای لبنان و فضای منطقه است. یعنی چون حزب الله میداند که اسرائیل از جنوب لبنان خارج نخواهد شد و به حملات خودش ادامه خواهد داد، بنابراین روی موضع خودش که خلع سلاح عملا زمانی قابل صحبت هستش که اشغالگری رفع بشه و چون میدونه این اتفاق نمیفته، عملا این باعث میشه که حزب الله بتونه در وضعیت کنونیش فعلا بقا داشته باشه و عملا فشارها رو کم بکنه از خودش و تهدید به مسائلی از جمله تحرکات میدانی و تهدیدات خیابانی تا یه حدودی برای عقب راندن طرفها در داخل لبنان هستش. واقعیت مسئله این، همه گروه ها در داخل لبنان میدونن در فضای جنگ داخلی در لبنان هیچ گروهی در شرایط کنونی یارای مقابله با حزب الله نخواهد بود، حتی همین حزب اللهی که در جریان جنگ اخیر با اسرائیل ضعیف هم شده. این رو همه طرف ها میدونن. در واقع حزب الله این سیگنال رو داره به طرف مقابل میده که اگر قرار باشه که این رفتاری که برخلاف توازن سیاسی در لبنان هستش شما ادامه بدید، ما هم دست به اقداماتی خواهیم زد که قاعدتا شرایط رو پیچیده میکنه. بیشتر اتفاقا این تهدید برای این هستش که طرف‌های مقابل به این اقدامات و فشارها در واقع ادامه ندن، نه اینکه واقعا پروژه‌ای داشته باشه که حزب الله بخواد وارد عرصه خیابانی بشه، کما اینکه ما دیدیم بعد از اینکه تهدید شده بود که قرار بر این شد که همین امروز تظاهراتی در میدان ریاض صلح برگزار بشه، در واقع این راهپیمایی و این تجمع لغو شد. آقای نبی بری حالا رایزنی هایی صورت گرفت که در نهایت در واقع نظر خود آقای نبی بری و در مجموع خود حزب الله هم بر این بود که در برهه کنونی این تجمع در واقع لغو بشه و شرایط به نظر من از این نظر دیگه شاید حزب الله نیازی فعلا نداشته باشه که در تحرکات خیابانی بخواد قدرت خودش رو نشون بده. به نظر من شاید همین تهدیدات تا یه حدودی شرایط رو و فشارها رو تا یه حدودی از روی حزب الله بتونه کمتر بکنه در داخل لبنان.
اون جریان رادیکال که اشاره کردید در صحبتتون، بله. اون رو هم چون ببینید ما خود حزب الله درست شدنش به یک معنایی یک جریان رادیکالی است از دل جنبش عمل، یعنی بعد از اشغال لبنان توسط اسرائیل کسانی که سابقه عمل داشتن ولی گروه متشکلی نداشتن و بعضن که جدا شده بودن مثل عمل اسلامی که متشکل هم شده بودن، یعنی سه گروه متشکل وجود داشت در کنار افراد منفردی که بسیاریشون سابقه فعالیت در عمل داشتن، مثل خود شیخ نعیم قاسم، مثل سید حسن نصرالله و بسیاری دیگر، از مثل آقای موسوی، میگم خیلی زیادن کسانی از سران حزب الله که تقریبا همه‌شون سابقه جنبش عمل داشتن. الان آیا واقعا ما با چنین چیزی مواجهیم که بخواد یه گروهی از دل حزب الله مثلا انشعاب بکنه؟ چون اون وقت مطرح میشه سه تا چیز مطرح میشه، اینا کیان؟ برای اینکه بخوان کاری بکنن نیاز به حامی خواهند داشت، که اون که خب اون روز جمهوری اسلامی شد حامی حزب الله و حزب الله تونست در مقابل عملی که سوریه حامیش بود قد علم کنه، در حالی که در یک دوره زد و خورد هم پیدا کرد. و سوم اینکه اینا چیکار حالا خواهند کرده احیانا؟
ببینید، این چیزی که ما درباره احتمال در واقع ایجاد حرکت‌های رادیکال داریم صحبت می‌کنیم، در برهه کنونی بیشتر نوعی گمانه‌زنیه و این گمانه‌زنی هم از رصد اظهار نظرها و تحرکات در واقع خیابانی تا یه حدودی داره اتفاق می‌افته. یعنی در واقع ما یک روندی رو داریم بررسی می‌کنیم، اینکه بعد از جنگ و جنگی که خب ضربات زیادی رو به جامعه شیعه لبنان وارد کرد، خب یک نگاهی شکل گرفت که این جنگ عملا یک ضربه کاری روی جدای از لبنان روی طایفه شیعه هستش. بعد از اون هم این فشارها استمرار پیدا کرد، حملات اسرائیل ادامه پیدا کرد، یا حتی فشارهای دیگه از نظر بسیاری در داخل طایفه شیعه، حتی مثلا به اصطلاح اون لغو پروازهای تهران و بیروت هم در این کاتگوری می گنجه که در واقع این اقدام رو هم به نوعی تلاش برای خفه کردن شیعیان در لبنان دارن تحلیل میکنن. در لبنان اساسا همه چیز نگاه طایفه‌ای داره، یعنی حتی نگاه ملی هم از دریچه نگاه‌های طایفه‌ای بیرون میاد، اینها بسیار در هم آمیخته هستش. خب این هم این فشارها داره ادامه پیدا میکنه و الان هم موضوع خلع سلاح مطرح شده و موضوع جلوگیری از روند بازسازی مطرح شد. ببینید، اگر اقدامی در مقابل این فشارها رخ نده، یعنی چه اقدام علیه اسرائیل، چه اقدامات سیاسی که داره فشارها رو روی طایفه شیعه داره زیاد میکنه، این احتمال بر اساس تجربه تاریخی وجود داره که ما شاهد تولد جریاناتی از داخل خود در واقع بدنه حامی حزب الله باشیم که اینها جمع بشن دور هم دیگه بگن خب آقا اقدامی علیه وضعیت کنونی بکنیم، این وضعیت انفعال گونه نتیجه نخواهد داشت. من عرض کردم خاطر همینه میگم حزب الله در مقابل یک آزمون بزرگی قرار داره. ببینید، تا پیش از این حزب الله توجیهی که برای سلاحش داشت مطرح میکرد، چه در فضای شیعه لبنان چه در فضای ملی لبنان، این بود که سلاح من ضامن امنیت برای لبنان هستش. خب الان چند ماهه که عملا بعد از جنگ عملا ما شاهد این هستیم که هیچ تحرکی رو از سمت حزب الله شاهد نیستیم. اگر حزب الله به نقطه‌ای برسه که بدنه حامیش در واقع به این نتیجه برسن که خب عملا بود و نبود حزب الله گویی چندان تأثیری نداره، گرایش های امکان خلق شدن وجود داره، یعنی این احتمال در واقع مطرح هستش که علیه این وضعیت اقدامی انجام میدن، به ویژه اینکه در مجموع طایفه شیعه در لبنان یک طایفه‌ای هستش که گرایش های در واقع روکرت‌های جنبشی به شدت در اون وجود داره و روکرت‌های انقلابی به شدت در اونها وجود داره و این احتمال رو بسیار باید جدی بدونیم. به باور من به خاطر همین هستش که حزب الله این احتمال مطرح هستش که در صورت تشدید فشارها و این رصد این جریانات و تحرکات خودش دست به اقدامی بزنه تا اینکه بتونه اون وجود خودش رو در واقع توجیه بکنه و ضرورت وجود خودش رو به نوعی برای شیعیان توجیه بکنه. اما یک نکته دیگه هم اینجا محتمل هست که ما شاهد تولد جریانات مقاومتی از داخل طایفه شیعه باشیم که الزاماً در تضاد با رویکردهای حزب الله نباشند، بلکه حتی از نظر تشکیلاتی با همراهی و تایید حزب الله شکل بگیرند، اما با یک شناسنامه به اصطلاح مستقل تر، با یک نام مستقل که اتفاقاً تا یه حدودی میتونه یک نوع پویایی به فضای مقاومت لبنان بده، یعنی گروه های متولد این بار بشن به اسمهای دیگه با همون رویکردها با همون اهداف، این بار دیگه حزب الله هم عملا مسئولیتی به این عنوان در واقع نداشته باشه. این رو هم ما باید در واقع گوشه ذهنمون به عنوان یکی از احتمالاتی که در آینده مطرح هستش باید جدی بده.
مثل سپتامبر سیاهی که بعد از جریان سپتامبر سیاه در 1970 در اردن رخ داد، فتح اومد یه گروهی درست کرد به اسم سپتامبر سیاه که این کار خیلی حاد انجام میداد، یعنی سران اردن رو ترور کرد، رفت خدمت شما عرض بکنم ورزشکارهای اسرائیلی رو در مونیخ گروگان گرفت، در حالی که مسئولینش و اینها همه نیروهای فتح بودن، ولی فتح هم اعلام کرد به ما ربطی نداره، رفت یه مدتی عملیات کرد و بعد متوقف شد. چنین چیزی مد نظرتونه؟ یعنی شما یعنی آگاهانه خود بله. حزب الله تشکیلش بله. بده دیگه.
بله، ببینید دو تا سناریو هست، یا این جریانات به صورت آگاهانه شکل میگیره که در واقع اقداماتی رو بتونه انجام بده خارج از چارچوب و سازمان حزب الله که بتونه یک نوع تحولی رو در سازمان‌های مقاومت در لبنان شکل بده در وضعیت کنونی، یا اینکه در سایه عدم تحرک حزب الله برای مواجهه با شرایط کنونی، مواجهه با فشارها، ما شاهد تولد جریاناتی بدون هماهنگی شاید سران حزب الله از بدنه حامی حزب الله علیه این وضعیت میشه. هسته هایی که ممکنه شکل بگیرن در برخی مناطق، کما اینکه اینو در نظر داشته باشیم اساسا حزب الله و پیشتر از اون جنبش عمل ریشه مردمی داشتن، یعنی در ابتدا هسته های مقاومت مردمی بودن که دست به سلاح بردن و بعد تبدیل به یک سازمان شدن، یک سازمانی از بالا نبوده که تأسیس بشه و هیچ نوع ارتباطی با بدنه اجتماعی اون کشور در واقع نداشته باشه و این اتفاقا شرایط ویژه‌ای رو ایجاد میکنه، چون از بدنه این جامعه شکل گرفته و دائما هم حزب الله با این بدنه در ارتباط بوده، این احتمال مجددا در واقع وجود داره که از سمت این بدنه در صورتی که اون رأس نتونه در واقع توانایی خودش رو برای دفاع از این بدنه توجیه بکنه، احتمال اینکه مجدداً اینها به صورت محلی، نه حالا به صورت خیلی گسترده، دست به اقداماتی رو بزنن، در یک جاهای حساسی شکل بدن، اقداماتی رو مثلا علیه اسرائیل یا علیه برخی حتی طرف‌ها در داخل لبنان بخوان انجام بدن، این بسیار به نظر من محتمل هستش. یعنی در نهایت من فکر می‌کنم که حزب الله قاعدتا و منطقا این صبر استراتژیکش در شرایط کنونی میتونه چالش‌زا هم باشه برای به اصطلاح حزب الله، به ویژه برای اینکه حزب الله همیشه خودش رو به عنوان اصلی ترین عامل دفاع برای لبنان و برای شیعیان لبنان معرفی کرده، چیزی که امروز تا یه حدودی زیر سوال رفته و من با شناختی که از حزب الله دارم فکر میکنم که این جریانات رو و این اتفاقات رو خود حزب الله داره رصد میکنه و مواضع اخیر روزهای اخیر حزب الله نشان از این میده که حزب الله داره خودش رو با توجه به نیازهای کنونی، نیازهای مرحله کنونی و همین فشارها داره تطبیق میده. یعنی تا یه حدودی از اون فضای صبر استراتژیک داره خارج میشه، ادبیاتش مقدار رادیکال تر شده و دلیلش در واقع اینه که حزب الله خودش از نزدیک داره تحولات رو هم از سمت بدنه اجتماعی داره میبینه و هم از سمت اون جریاناتی که دارن این فشار و اون پروژه سیاسی و امنیتی امریکا و اسرائیل علیه حزب الله و علیه شیعیان رو دارن در واقع میبینن از نزدیک.
خب بحث آخر هم برسیم سر بحث ایران. دو قسمت داره این بحث ایران. اون هم این که یک، این که ایران در این وضعیتی که وجود داره چیکار میتونه بکنه و دوم این که چیکار باید بکنه، حالا چه برای خودش، چه برای حزب الله، چه مسئله باز تنظیم قدرت منطقه‌ایش. و در این بینم بگیم همین الان هم اگر اطلاعی داریم که داره چی کار میکنه، چیزی مثل حالا سفر آقای لاریجانی یا انتقال سلاح، پول، هر چیز دیگه‌ای که باید باشه، این رو که ایران چی کار میتونه بکنه، چی کار داره میکنه و چی کار میتونه بکنه، چی کار باید بکنه، ببخشید، این رو اگر بگید به عنوان بحث نهاییمون باشه انشاءالله.
بله، ببینید، خب واقعیت مسئله اینجاست که ایران در یک شرایط خیلی خطیری قرار گرفته. خب تردیدی نیست که جنگ اخیر، مشخصا تحولاتی که از یک سال اخیر اتفاق افتاده، در مجموع قدرت منطقه‌ای و ضریب در واقع تحرکات منطقه‌ای و امکان تحرکات منطقه‌ای ایران رو تا یه حد زیادی در واقع تضعیف کرده. به ویژه مهمترین عاملی که در این موضوع نقش داشته و امکان تحرک ایران رو خیلی کمتر کرده، بیشتر به نظر من تحولات سوریه بوده که خیلی ایران رو و نقش آفرینی ایران رو دچار مشکل کرده. خب طبیعتاً این رو باید بپذیریم که ایران تا یه حد زیادی دچار مشکل شده برای تحرکاتش در منطقه. اما نکته اینجاست که خب با توجه به تحولات اخیر، مشخصاً دو ماه اخیر جنگ اسرائیل علیه ایران و این تحلیلی که به نظر من به درستی وجود داره که هنوز پروژه اسرائیل علیه ایران تمام نشده و احتمال اقداماتی علیه ایران وجود داره، بر اساس این نگاه در واقع ایران به این سمت داره حرکت میکنه که همین گروه ها و جریاناتی که مؤتلف ایران بودن و به عنوان در واقع بازوی قدرت ایران در منطقه هم شناخته میشدن، با وجود اینکه با یک شرایط تضعیف قرار گرفتن، اینها رو بتونه در برهه کنونی ازشون حمایت بکنه و اینها رو حفظ بکنه. چون به نظر من به درستی این تحلیل وجود داره که اگر این گروه ها در شرایط کنونی، مشخصا حزب الله و در کنار اون حشد شعبی در عراق، بخوان به صورت کامل خلع سلاح بشن و دیگه ظهور و بروز میدانی نداشته باشن، قطعا اسرائیل در گام بعدی با آسودگی بیشتر و با انگیزه بیشتری به سمت تقابل مستقیم با ایران به نظر من حرکت خواهد کرد و ایران هم خودش این رو میدونه. به نظر من با وجود اینکه ایران دستش بسته است از نظر تای حدودی، تای حد زیادی در واقع دستش بسته است از نظر پشتیبانی های لوجستیکی از این گروه ها، اما تلاش کرده که در عرصه سیاسی از این گروه ها در واقع بتونه حمایت بکنه و دستی کم از نظر اینکه به این گروه ها در واقع این اطمینان خاطر و این پیام رو بده که ایران اونها رو تنها نگذاشته و ایران در کنار اونها هستش. این به نظر من اون چیزیست که ایران داره دنبال میکنه و به نظر من بیشتر از اون که یک پروژه نظامی و امنیتی باشه، بیشتر این حمایت ها در برهه کنونی بیشتر در واقع حمایت های سیاسی هستش که به نظر من تا حد زیادی مهم هم هست. اما اینکه ایران خب چه باید بکنه، ببینید مسئله سر اینه که در من خب خودم شخصا نسبت به برخی از اجزاء سیاست خارجی ایران در منطقه در دو دهه اخیر نقدهای زیادی دارم. معتقدم که در واقع یکی از مهمترین عواملی که ایران منجر به ضعف ایران در شرایط منطقه در منطقه شد، برمیگشت به ناترازی قدرت ایران در منطقه، که عمدتاً بازی‌های ایران در منطقه بیشتر خلاصه شده بود در بازی‌های سلبی، کمتر در بازی‌های ایجابی ما حضور داشتیم و بیشتر نقش آفرینیمون هم نقش آفرینی‌های امنیتی نظامی بود، کمتر در حوزه اقتصادی و سیاسی در واقع نقش آفرینی داشتیم و هیچ وقت هم نتونستیم در واقع در سر بزنگاهایی که در اوج قدرت منطقه‌ای بودیم، مثل سال مثلا 2017 2016 2017، بتونیم از این در واقع قدرت استفاده بکنیم برای بازتنظیم در واقع روابط خودمون با قدرت‌های منطقه‌ای و همینطور قدرت‌های فرامنطقه. نکته اینجاست که بله در شرایط مطلوب اگر ما بخوایم صحبت بکنیم بدون کانتکست فضای کنونی و تحولات کنونی، من هم جز کسایی هستم که معتقدم ما در خیلی از حوزه‌ها از جمله در حوزه سیاست خارجی نیاز به یک بازتنظیم و حالا الان کلمه تغییر پارادایم خیلی سیاسی شده، ولی خب به نظر من واژه اشتباهی نیست. نیاز به تغییر پارادایم در خیلی حوزه ها داریم و برگردیم به دوره‌ای که جمهوری اسلامی دو بال قدرت امنیت و توسعه رو همزمان با همدیگه داشت و اتفاقا در اوج بالندگی بود. این مطلوبه، اما نکته اینجاست که در شرایط کنونی فرصت برای تغییر پارادایم چندان وجود نداره. یعنی امروز اگر جمهوری اسلامی بخواد برخی از سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو کنار بگذاره، به نظر من این الزاماً منجر به ثبات و صلح در شرایط کنونی نخواهد شد. یعنی شاید در واقع یک سری از سیاست‌ها و رویکردها زمانش گذشته. الان نیاز به این هستش که ما در شرایط کنونی که با یک شرایط تهدید وجودی روبرو هستیم، بتونیم با درایت از این مرحله عبور بکنیم، به یه نقطه با ثبات برسیم که بعد بتونیم اون پروژه در واقع تغییر پارادایم اونها رو جلو ببریم. چون در شرایطی که این بار اسرائیل و ایالات متحده کاملا به صورت تمام عیار دارن پروژه تهدید وجودی علیه ایران رو دارن پیش میگیرن، چندان مسئله تغییر پارادایم به صورت یک طرفه پیش نخواهد رفت. ببینید نقطه سر اینه، ما حالا دوستانی که بعضا نقد به سیاست‌های منطقه ایران دارن که من خودم هم نقد دارم در واقع به این سیاست‌ها، اگر بخوایم یه نگاه در واقع متعادل داشته باشیم و پاسخی که میشه به برخی از نقد‌هایی که به سیاست خارجی ایران مطرح می‌کنن داد، این هستش که ببینید مسئله سر اینه که ما نمیتونیم از ایران صرفاً انتظار این رو داشته باشیم که نوع بازیش در منطقه رو بخواد تغییر بده بدون اینکه بازیگران دیگه بخوان در شرایط کنونی در منطقه همون در واقع تغییری در نقششون ایجاد بکنن. این در واقع این پروژه جلو نخواهد رفت. ببینید مسئله سر این اینجاست که ایران به عنوان یک دولت الزاماً همه نقشاش در منطقه کاملا نقش‌های مثبت و ایجابی و خیلی به اصطلاح فانتزی و خیلی زیبا و شیک نبوده. ایران هم دست به اقداماتی زده که نقد‌های زیادی مطرح هستش در سوریه، در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه. اما نکته اینجاست که زمانی مقبول خواهد بود که ایران سیاست خودش رو در منطقه تغییر بده یا همون تغییر پارادایم رو پیش بگیره که این در کنار تغییر در سیاست دیگر کشورها باشه. نمیشه از ایران انتظار داشت که مثلا گروه‌های متحد، گروه‌های شبه نظامی متحد نداشته باشه، بعد در کنارش اسرائیل پروژه توسعه طلبی تو منطقه رو بخواد ادامه بده، ترکیه به یه نحوی گروه‌های نیابتی مثلا در سوریه داشته باشه یا در لیبی داشته باشه، در کشور در حوزه مثلا قفقاز بخواد اقداماتی رو انجام بده. بنابراین ایران اگر قرار باشه که موضوع تغییر سیاست‌های ایران در منطقه پیش گرفته بشه، عادلانه و منطقی از نظر سیاسی هم رو بخوایم نگاه بکنیم و از نظر راهبردی هم بخوایم، اگر ما در واقع به صورت رئالیستی هم نگاه بکنیم، این سیاست زمانی اجرا خواهد شد، این تغییر زمانی منطقا اجرا خواهد شد که در چارچوب تغییر در نظم در رفتار تمامی بازیگران در منطقه باشه. اون چیزی که ما الان در شرایط کنونی می‌بینیم به هیچ عنوان چشم‌اندازی در این زمینه به نظر من وجود نداره. یعنی ما با اسرائیلی الان طرفیم که به طور کلی داره در واقع تهدیدی علیه نظم همه نظم‌های همه در واقع دولت‌ها و استیت‌ها در منطقه داره میشه. در شرایط کنونی به باور من گرچه مطلوب هستش که ما یک سری سیاست‌هامون رو به صورت پارادایمی تغییر بدیم، تغییر پارادایمی در واقع داشته باشیم، اما فعلا فرصتش به نظر من وجود نداره و فعلا به نظر من باید همون استراتژی در واقع حفظ بقا رو پیش بگیریم با اندک ابزارهایی که موجود در دستمون داریم، چه از نظر ابزارهای سیاسی و چه نظامی و اطلاعاتی.
بسیار عالی. ما در این پلتفرم‌های مختلفی که برنامه داشت پخش می‌شد حدود 800 نفر همین لحظه‌ای که صحبت می‌کنیم داشتم می‌دیدن که حالا باز قبلا گفتیم حالا بریده‌های برنامه، صوت برنامه رو خیلی‌ها می‌بینن، بعد از اینکه ویدیو بارگذاری می‌شه می‌بینن، در هر حال این پلتفرم جدید هم که اومده دوستان دنبال باشون. یوتیوبر چند روز یه بار صفحه ما رو میبنده دیگه، جز برنامه صبح به صبحش قهوهش رو میخوره صفحه ما رو میبنده میره سر بقیه کارش. حالا در حال دنبال بکنید بتونید سفر رو گم نکنید، داشته باشید، ارتباطتون برقرار باشه. آقای خاجوی خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، استفاده کردیم. انشاءالله باز هم در روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. از شما درد نکنه و ممنونم و خدا نگهدارت باشه.
ممنون از شما همینطور بینندگان محترم. خدا
نگهدار. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. بسیار خب، ما امروز آقای رضوی تشریف نداشتن، آقای اکبرخانی هم که چند روزی بود تشریف نداشتن. ما انشالله به امید خدا از روز شنبه سعیمون اینه، حالا آقای رضوی که انشالله حتما خواهند بود، به امید خدا آقای اکبرخانی هم خواهند بود، ما بحث های نظامی رو دیگه از شنبه خواهیم داشت، یعنی هم ویدیوهای قسام و اینها رو، و خیلی تاکید داشتیم که خدا آقای ما حتما باشن، چون هم خوب تحلیل میکنن هم تحلیلشون رو خوب بیان میکنن، چون هر دو بال رو دارن. بخاطر همین دیگه حیف بود جایی که آب هست تیمم جایز نیست من دیگه وارد نشدم. انشاءالله از شنبه با امید خدا اون بحث ها رو خواهیم داشت با هم دیگه و مفصل راجع به این موضوعات صحبت کنیم. یه موضوعی هم هست در سطح نظامی که ما قصدمون این بود که یه ویژه برنامه‌ای براش داشته باشیم. حالا یه مقداری به شرایط آقای اکبرخانی برمیگشت که گرفتاری کاری داشتن، البته قبلا هم اشاره کردیم. انشالله اگر فراهم بشه اون ویژه برنامه رو هم ممکن داشته باشیم که حالا اطلاع رسانی خواهد شد خدمت شما. ممنونم که با ما همراه بودید. انشالله در روز شنبه باز هم خدمت خواهیم رسید. تا اون روز خدا نگهدار شما باشه. یا عهدی و التماس دعا.
اسکرین پادکست،